Ahor Elm.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. از سلسله برنامه‌های بهار علم امروز در خدمت جانباز و آزاده سرافراز دفاع مقدس، نویسنده و راوی کتاب زیبا، جالب و دوست داشتنی پایی که جامان، جناب آقای سید ناصر حسینی پور هستیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب حسینی پور و همچنین شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. جناب حسینی پور، یه رزومه کوتاهی رو از خودتون بفرمایید تا بعد ما سوالاتمون رو از جناب عالی بپرسیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب اخلاص دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و گرانمایه خودم.
متشکرم.
سید ناصر حسینی پور هستم، اهل شهرستان گرساران، از توابع استان گرجی‌لویه و بویراحمد. روزنامه خاصی رو برای خودم
متولد چه سالی جناب حسین پور؟ متولد چه سالی؟
متولد مهر ماه سال 1350 هستم.
1350 1350 یعنی ما دفاع مقدس که شروع شده شما 9 سال داشتین فقط.
بله.
درسته؟ و پایان دفاع مقدس شما 16 17 سال داشتین، درسته؟
16 ساله بودم. بله.
خب بفرمایید که چی شد که بالاخره شما پاتون به جبهه باز شد و پاتون جا موند؟ داستانش رو یه مقداری برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
5 برادر بودیم به اتفاق پدر که به اصطلاح معروف شدیم به 5 به علاوه 1.
بله.
یعنی حضور 5 برادر به اضافه پدر در دفاع مقدس و هر کدام در سمت‌ها.
پس 5 برادر یکم اینجا داشتیم ما.
بله، ما 5 برادر با پدر جبهه بودیم.
ما 5 برادر یک داشتیم زمانی که 5 برادر یک نبود.
البته بعدها من به همراه آقای دکتر جلیلی هم بودم در بخشی از کار.
بله.
با 5 به علاوه یک. حالا در هر صورت اون روز هم خداوند توفیق داد 5 برادر با پدر جبهه باشیم.
پدر در قید حیات هن جناب حسین؟
نه، در قید حیات.
خدا رحمت کنه.
هر کدام در منطقه عملیاتی.
بله.
و مسئولیت مشخص چه منجر شد به 3 جانباز، 2 آزاده و 1 شهید.
3 جانباز، 2 آزاده، یعنی برادرها 2 تا آزاده بودن، 3 تا جانباز، درسته؟
بله. ما میشیم مثلا من جانباز و آزاده، برادر دیگرم جانباز و آزاده، البته آزاده سیاسی، و برادر دیگر جانباز باز.
بله.
و یک برادر دیگر شهید. خب
بله.
در مسئولیت های مختلف، مناطق مختلف، بتونن برای دفاع از کیان و مملکت جمهوری اسلامی و مردم عزیز خودمون ادای دین کنند.
بله. اولین بار فرمودین جناب حسینی پور که 14 سالگی تشریف بردین. آره
14 سالگی.
14 سالگی یه مقداری سخت بود. من یادمه تو اون سالها وقتی میرفتی پایگاه بسیج، خلاصه یه وراندازی میکردن، قیافت رو نگاه میکردن، سن و سالت رو نگاه میکردن، شناسنامت رو نگاه میکردن، به سختی راه میدادن 14 ساله. بفرمایید که چه کلکی زدید که شما رو راه دادن، اجازه دادن تشریف ببرین جبهه؟
بله، بودن 14 سالهای مثل ما که با دست بردن توی شناسنامه.
بله.
تونستند در دفاع مقدس حضور پیدا بکنند و ادای دین بکنند. به همین خاطر نسل ما نسلی بود که با تقلب در شناسنامه تونستند ادای دین کنند نسبت ملک و ملت.
یه مقداری واضح‌تر بفرمایین برای شنوندگان چجوری شد، چه اتفاقی افتاد؟ کلاس چندم بودین اون زمان؟ همون شهر گشتساران بودین یا جای دیگه‌ای تشریف داشتین؟
بله، شهر گشتساران، روستای ده بزرگ. بعد از اینکه برادرهای بزرگتر ما در دفاع مقدس حضور پیدا کردن، هر کدوم در مسئولیت فرمانده گردان،
بله،
فرمانده اطلاعات تیپ 48 و فت معاون اطلاعات تیپ،
بله،
و فرمانده محور اطلاعاتی لشکر 19 فجر، من و یکی از برادرهام که یک سال از من کوچکتر بود تونستیم در 2 سال و نیم آخر جنگ رو
یعنی سال 65
بله من 64 تونستم جبهه برم، اون یکی برادرم 65.
بله خب یه مقداری بفرمایید چی شد، تو چه عملیاتی، چه فرایندی؟
عملیات و قدر 8 بودیم، تخریبچی بودم. بعدها یگان ما از تیپ 15 امام حسن جدا شد، تیپ 48 فتح مستقلن برای استان گرجی‌لوبی رحمت شیخ گیره، تخریبچی شدم.
بله
و بعضا به عنوان باز کردن معابر مین خطوط دشمن برای رزمندگان اینجا در شب عملیات بخوان به خط دشمن بزنن.
بله
من و دیگر دوستانم نقش تخریبچی رو داشتیم. بله.
نوبت اول بود که تشریف برده بودین یا نه نوبت های بعدی بود که؟
بله من سر نوبت که می رفتم به مدت 7 ماه 8 ماه می موندم.
جناب حسینی پور عذرخواهی میکنم، شما یه مقداری خویشتنداری میکنید، نمیخواد ریا بشه، ما میخوایم که یه مقداری شنوندگان ما بشنوند. ممکنه جوانانی باشند که این کتاب رو نخونده باشند، داستان زندگی شما رو نمیدونن. یه توضیحی بفرمایید، یه مقداری بسیط‌تر و واضح‌تر بفرمایید که دقیقا چه اتفاقی افتاد.
شما الان میخواییم بریم سراغ کتاب، از دفاع مقدس بیرون اومدیم دیگه؟
نه دیگه، حالا بالاخره این کتاب هم داستان دفاع مقدس به نوعی.
این کتاب داستان یک نصف روز دفاع مقدس.
خب همون نصف روز رو شما بفرمایید.
بله این کتاب ادبیات بازداشتگاهی خاطرات زندان منه.
آره
من از 3 سال دفاع مقدس فقط یک روز آخر رو که اسیر شدم نوشتم.
بله
و مجال این که بخوام به خاطرات جنگ بپردازم حقیقتا این مجال و این فرصت نبود.
بله
لكن ترجیح دادم به صورت ویژه با حوزه ادبیات زندان بپردازم.
میخوام بگم که نسل جوان ما ممکنه که بعضا نخونده باشن، در جریان نباشن، یه توضیح این شکلی برای اتفاقی
اتفاق. من معتقدم دیگه خیلی ها خوندن بالاخره کتاب 72 خودش رو
72 شده الان؟
ماشاءالله برمیداره این رو قبول ندارم چون نخونده باشن، چون من هر چیده میبینم واقعا خوندن. من
از زبان شما خودتون بشنون به نظرم خوبه.
بله در چه سری دیدم چی دیگه نخونده باشن و بالاخره نسبت به حوزه ادبیات بازداشتگاهی یه جوان 16 ساله دیگه اطلاعاتی نداشته باشم.
بله
دومین کتاب خاطرات یادداشت‌های روزانه منه. من در طول دوران اسارت از اون مدت حدود 3 سال خودم بعضی روزهای خاصی رو که یک درس و نکته‌ای درس آموزی رو تو زندگی فردی و اجتماعی خودم داشته رو با برداشتن یک کد و یا یک رمز دونستم این رو در کاغذ زربرخ سیگار یا کاغذ سیمان یا حواشی روزنامه‌های رسمی عراق یادداشت بکنم و اینها رو توی عصای خودم نگهداری کنم برای روایت، نه برای نگارش کتاب.
داخل عصا گذاشته بود این را
که بعدهاش آزاد شدم بر اساس همین کد نوشته‌ها و رمزها.
آره
بتونم اتفاقات رخ داده رو برای ملتم، برای فامیل‌های خودم و دوستان خودم روایت کنم. قصد و نگاهی نسبت به کتابت کار و نوشتن کتاب در روزها در ذهن من نمی گنجید، لیکن بعدها که آزاد شدم دیدم این کدنوشته‌های روزانه میشه یک کتاب بشه و به تشویق برادر بزرگترم شروع کردم این کده ها رو بر اساس روز شروع کردن.
پیشنهاد برادر بزرگترتون بود نوشتن این کتاب ها؟
به من گفتن
چی شد که رفت برای مقام معظم رهبری؟ داستانش هم بفرمایید.
حالا اون رو دیگه من خیلی اطلاع ندارم. کتاب شد بالاخره بعد از 3 ماه مقام معظم رهبری این کتاب رو تو ماه رمضان سال 90
چاپ اول
چاپ 26 رو آقا بعد از 4 ماه و نهایتاً اون تفریز خیلی خاص رو کتاب نوشتن و بعدم چون ترتیب دیگه
ریا نمیشه بفرمایید، اون تقریض هم بفرمایید ریا نمیشه.
حالا تقریض رو دوستان از روی اینترنت و فضای مجازی هست
خب
که بخوان مطالعه بکنن تقریض رهبری رو.
آره
و نهایتا دستور ایشان باید جلسه ای تشکیل میشد به خانواده ما، خدمت ایشون شرفیاب میشدن که این اتفاق بعد از 13 روز که از تقریض ایشون میگذشت اتفاق افتاد. من به اتفاق خانواده و تعدادی از برادرها تونستیم خدمت آقا برسیم و اون جلسه دیگه شد یه جلسه مفصل 35-40 دقیقه‌ای که آقا دیگه صحبت هایی کردن برای بار چندم و نهایتاً بخشی از صحبت‌ها هم توی فضای مجازی وجود داره و دیگه این نهایت نگاه مقام معظم رهبری به حوزه ادبیات پایداری رو میرسونه که این جنگ یک جنجه است. یعنی شما میتونید نسخه های نجات بخش رو در تمامی عرصه های فردی و اجتماعی از حوزه ادبیات مقاومت در بیارید. و من وقتی این جمله آقای ولادیمیر بازاروسکی این مدیر موزه جنگ روسیه رو یه جای خوندم و شنیدم که ایشون فرمودن که روسیه بدون ادبیات مقاومت سرزمین پهناوری بیش نیست. بعد با خودم گفتم ما در نگاه آرمانی خودمون، در نگاه تکلیف جرایی خودمون، در نگاه جهادی مقاومت در برابر تجاوز بعثی ها به آب و خاکمون باید نسبت به ادبیات پایداری چی بگید؟ وقتی آقای بازاروسکی این جمله رو میگه روسیه بدون ادبیات جنگ مقاومت سرزمین پهناوری بیش نیست، همینه. مقام عظمای ولایت این نگاه رو داره، این نگاه رو تزریق کرده با نوشتن تقریزش روی کتاب ما، دیگر دوستان، حتی کتب بخشی از نظامیان عراقی که میشه همین لایه های پنهان جنگ، میشه جعب سیاه جنگ. بعضی از این کتاب ها رو انتشارات سوریمر از طریق دفتر ادبیات و هنر مقاومت چاپ کرده. آن روی خاکریز رو وقتی شما میتونید با این کتاب ها بخونید، دسترسی پیدا بکنید، اتفاقی که میفته اینه که این بچه های ما در مقابل این دشمن تونستن 8 سال مقاومت بکنن. حتما اون موقع انگشت حیرت به دهان میگیریم از کار بزرگی که بچه های ما در مقابل یک دشمن تا بلندان مسلح انجام دادن. این بیشتر اون نکته ای رو که مد نظرمه که بیشتر به شنوندگان عرض کنم همینه. این ادبیات و مقاومتی که آقا سعی کرده این رو به جامعه نشون بده که این ادبیات نسخه نجات بخشه، نسخه مدیریت جهادی و انقلابی، نسخه اخلاق، نسخه رأفت و انسانیت. اینه که این کتاب حالا مملو از درس سبک زندگی و به اعتقاد من اقتصاد مقاومتی است.
با برنامه بهار علم در خدمت یکی از عزیزان، جانباز و آزاده سرافراز دفاع مقدس، نویسنده و راوی کتاب گرانبهای پایی که جاماند هستیم. ایام ایام نوروز هست، عید باستانی هست. جناب آقای حسینی پور، یه مقداری از حال هوای نوروز گچساران بفرمایید. در سالهای کودکی شما، نوجوانی شما، و کم کم بیاین به سمت حال و هوای نوروز در دوره دفاع مقدس و دوره بالاخره اسارت شما در زندانهای رژیم بعث عراق. نسل جدید ما طبیعتاً تمایل داره که بشنوه این خاطرات رو. هر جاش که فکر میکنین جذابتر و جالبتر هست و بفرمایید برای شنوندگان.
شاید نوروز شهر من با نوروز شهر دیگر ملت ایران هیچ تفاوتی نداشته باشه و بیانش هم چنگی به دل کسی نزنه.
بله.
اون چیزی که از نظر خودم خیلی زیبا بود نوروز اسارت بود. من هر نوروز رو مسئول سفره هفت سین می شدم.
احسنت.
سفره هفت سین ما هم به سختی انجام می گرفت. بعضی لوازمش راحت بود. هفت سین ما سنگ بود، سیم خاردار بود، سوزن خیاطی بود، سیگار سومر پای بلند بود، یک سرنج بود،
هفت سین بوده واقعا،
یک سرم پلاستیکی بود و یه دونه سیب زمینی بود.
درست.
دیگه ما این هفت سین جلسه اشتایت دیدن اینا آقا این سرنج و سیم خاردار و سوزن خیاطی، چه خودمونم سوزن خیاطی رو با سیم درست میکردیم.
سوزنم خودتون درست میکردیم
و سنگ و بله و این دونه سیب زمینی، اینم واقعا شد سفره هفت سین. نه، اعتقاد به اون هفت سین به جای سرکه و سمن و این مسائل دیگه بالاخره میشه یه سفره هفت سین شکل.
چند تا نوروز رو در اسارت تشکیل داشتین؟
من سه نوروز رو این سفره هفت سین رو داشتیم. بالاخره این سفره هفت سین وجود داشت و بچه ها
چه حس و حالی اونجا بود جناب آقای حسینی پور؟
به امید این که بالاخره این نوروز آخرین نوروزیه که ما تو زندان هستیم و نوروز بعدی رو کنار خانواده من هستیم. ما اون سفره هفت‌سین دورش می نشستیم و دعای تحویل سال رو می خوندیم، ولی خوب پیش می اومد که سال بعد رو هم ما در یک عید نوروز دیگه باید مهمان ناخوانده بعثی ها می شدیم، تا اینکه بالاخره ما سال 69 آزاد شدیم و عملا عید سال 70 رو در چنار خانواده بودیم.
الان به چه کاری مشغولین جناب حسینی پور؟
من بیشتر دانشگاه تدریس میکنم و درس میخونم.
چه رشته ای؟
من بیشترم حقوق بین الملل هست.
حقوق بین الملل خوندین ها؟
بیشتر تو همین حوزه هم مطلب مینویسم احیانا و هم بیشتر تدریس میکنم.
حسن، به عنوان آخرین سوال جناب حسینی پور، بالاخره شما دوران سختی رو گذروندین، هم در دوران کودکی شما بالاخره دوران دفاع مقدس بوده، نوجوانی شما در دوره جنگ گذشته و در جبهه گذشته، دوره اسارت رو داشتین، بعدش دوره تحریم ها رو گذروندین، در نیم قرن اول زندگیتون بالاخره این اتفاقات شگرف افتاده. مخاطبین ما بخشیش جوان ها هستن و خیلی تمایل دارن که جوان ها بشنوند شما به عنوان کسانی که این دوران سخت و از یک جهت طلایی رو گذروندین، چه توصیه‌ای به این نسل جدید دارین؟
نسل ما نسلی بود که در شرایط خاصی تربیت یافته ی دانشگاه امام بزرگوار شد. اینا فارغ و تحصیلان دانشگاهی شدن که نفس مسیحایی امام باعث شد این بچه ها بیشتر از سنشون، بیشتر از قد و قیافشون بتونن تکامل پیدا بکنن و براشون ارزش های متعالی یگان ارزشی باشه که در اون مسیر قدم برمیدارن. این نسل نسلی بود که بالاخره با سلاح ایمان و اخلاص تونست توانایی های خودش رو به رخ دشمن بکشه و با دست خالی و سلاح ایمان ماشین جنگی صدام و بزرگترهای صدام رو زمین گیر کنه.
بله.
ایمان و اخلاص این بچه ها سلاح اصلی این بچه ها بود و نداشته های این بچه ها رو در تجهیزات نظامی این خلأ رو پر میکرد.
بله.
یه نگاه تکلیف جرایانه به تمامی ساحت های اجتماعی و رفتاری و دفاع مقدس و یه دفاع مردم محور. وقتی این نگاه تکلیف مدارانه، البته قطعا نتیجه در هر نگاهی مهم هست، لیکن نه اینجا حتما چیزی که نگاه تکلیفی داره نتیجه هم میگیره. وقتی این نگاه برای شما به وجود اومد، شما چرب و شیرین زندگی خودتو میتونی به راحتی کنار بذاری و در یک دفاع مردم محور بری و پیشانی و سر خودت رو با سرب سرخ بعضی ها مرهم بگذاری. امروز چم بودن و نداشتن اخلاص و ایمان و نبودن زندگی ایمانی و سلحشورانه باعث میشه که آدم خیلی جاها زیبایی ها بود بالاخره مسائل مادی مالی زندگی انسان رو از اون نگاه تکلیف جرایانه دور نگه بداره. این چیزی بود که نسل ما داشت و الان این نسل با چنگ زدن و همین ایمان و اخلاص و همین نگاه تکلیفی و همه ساحت‌های اجتماعی به رفتاری و اخلاقی میتونه قله‌های رفیع تکامل و استقلال و پیشرفت رو طی بکنه و یقین داشته باشیم همیشه هزینه های مقاومت خیلی کمتر از هزینه های سازش هست. ما با مقاومت هست و با یک زندگی سلحشورانه هست که میتونیم هم به عزت برسیم، هم به پیشرفت برسیم، هم در دنیا ام القرای جهان اسلام باشیم.
متشکرم جناب حسینی پور، خیلی ممنون. در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با حضور جانباز و آزاده عزیز دوران دفاع مقدس، نویسنده کتاب ارزشمند پایی که جا ماند، در گفتگوی بهار علم، گفتگو با نخبگان و فرهیختگان کشور. تشکر میکنم از جناب حسینی پور، مباحث بسیار خوبی رو فرمودند. بنده حمیدی یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، و جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمت استادان گرامی، عزیزان، نخبگان و فرهیختگان هستیم با برنامه بهار علم. تبریک عرض می‌کنیم ایام رو خدمت همه شنوندگان عزیز. با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و شماره روابط عمومی صدا و سیما 162. عزیزانی که خواستن تمام کامل و جامع این گفتگو رو بشنوند، نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو بهشون پیشنهاد میکنیم. اگر بخشایی از این گفتگو رو از دست دارید، میتونید در قسمت آرشیو زمانی ایران صدا متن کامل این گفتگو رو بشنوید. همچنین در سایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir متن و صوت این گفتگو رو میتونید ملاحظه بفرمایید. تشکر میکنم جناب حسین پورش، جناب علی و همه شنوندگان عزیز رو ما به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. اگر که صحبت پایانی دارید،
سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم قرار دادید. انشاءالله که همیشه شما به همه ملت بزرگ و نجیب ایران با عزت باشند و بتونیم چشتی اسلام رو به سکون دارید، قام معظم رهبری به ساحل آرام بخش فطرت‌های پاک و خدازوی همه انسان‌های تشنه حق و حقیقت برسونید. عرضم تمام شد و سلام علیکم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار، متشکر.
خوش به حال اونایی که در این سال جدید نیت کردن کار نیکوی انجام بدن، قدم خیلی بردارن، توی شرایط سخت زندگی آرامش بخش دیگران باشن. و این احساس رهایی هدیه بهاره، یه حالت عجیب که انگار از همون ابتدای خلقت در ما نهفته تا بهاری و مهربون و صمیمی قدم برداریم.
زمزمه کن صدا صدای عیده، ترانه ها ترانه های عیده، بیا ببین خنده ی کوچه ها رو، نفس بکش هوا هوای عیده. ناز سرانگشتای رنگی کمون رو ترمه ابرای خورشید نشون، شادی دنیا رو رقم میزنه، طلوع نوروز و قلم میزنه. سفره هر سین رو با هم میچینیم، روی حریر نازک دلامون، زیباترین روز خدا رسیده، چه عاشقونه شده لحظه ها. یاد زمان کودکی میفتم که که با خودش خاطره هاشو برده، دوباره غرق شور و شادی میشم به یاد اسکناس تا نخورده. میگن دم تحویل سال که میشه خبر داره ماهی تنگش میشه، چلچله ها دوباره بر میگردن، بهار میاد به خاطر تو و من. زمزمه کن صدا صدای عیده، ترانه ها ترانه های عیده، بیا ببین خنده کوچه ها رو، نفس بکش هوا هوای عیده. ناز سرانگشتای رنگی کمون رو ترمه ابرای خورشید نشون، شادی دنیا رو رقم میزنه طلوع نوروز و قلم میزنه.
گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک ای همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400 موج FM رادیو 95.5 مگاهرتز، رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمتتونیم، در حالی که ساعت 14:30 دقیقه است و شما عزیزان دعوت میکنیم به برنامه مقصد طبیعت توجه بفرمایید که یک مجله زیست محیطی است.
مقصد طبیعت.